أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 23 عرض کردیم، در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در باب پوشش زن بود و مقام دوم در باره پوشش مرد. مقام اول بحثش گذشت، در مقام دوم هم دو جهت مورد بحثه. یکی اصل پوشش مرد و اینکه آیا مرد برش لازمه پوشش داشته باشه یا نه، و جهت دوم این که بر فرض قائل به پوشش، لزوم پوشش مرد نباشیم که نیستیم، چنانچه یقین به وجود ناظری باشد و اینکه زنی تعمدن به او در به اصطلاح حال نگاه کردنه، بر او آیا واجب خودش را بپوشانه یا نه. یعنی در جهت اول بحث کلی است که آیا اساساً پوشش لازمه یا نه برای مرد، در جهت دوم بحث در لزوم پوشش در یه فرض خاصه. خب عبارت سید در عروه را هم ملاحظه فرمودید، عرض کردیم اینجا نظر امام و مرحوم سید متفاوته. مرحوم سید ضمن اینکه پوشش را برای مرد واجب نمیدانه، اما میگوید مع العلم به تعمد النساء فی النظر پوشش واجبه، اونم از باب حرمت اعانه بر اسم. خب گفتیم محشین اینجا تعلیقه هایی دارند به مرحوم سید اشکال کردند، از جمله کسانی که به مرحوم سید اشکال کرده خود امام رحمت الله علیه که در تعلیقه بر این عبارت مرحوم سید مرقوم فرمودند صدق الاعانت علی الاسم ممنوعن فلا یجب علیهم التستر حتی مع العلم به تعمدها. عبارت تحریرم همین رو میرسون، فرمودن و الاغوا عدم الحرمه. اینجا هم به مرحوم سید اشکال کردند که اینجا حتی در صورت یقین به تعمد نساء در نظر باز اعانه بر اسم صادق نیست، و در همین فرض هم پوشش بر مردان واجب نیست. خب مجموعاً اگر بخوایم این دو عبارت رو با هم یا این دو قول رو با هم در نظر بگیریم، که انه بحث در اطلاق و عدم اطلاق عدم لزوم پوشش مردانه. امام می‌فرماید مطلقا پوشش بر مرد واجب نیست، ولو مع العلم به تعمد النساء فی النظر، لکن حالا با بعضی های دیگه، لکن مرحوم سید و بسیاری بر این عقیده اند که این اطلاق قابل قبول نیست، که انه تفصیل دادن در مورد پوشش مردان بین فرض عدم العلم به تعمد النساء فی النظر و فرض علم به تعمد النساء فی النظر. حالا این اطلاق و عدم اطلاق بالاخره در قالب این دو فرع یا این دو جهت به اصطلاح خودش رو نشون میده. حالا ما در جهت اولا که بحث از عدم لزوم پوشش و حجاب بر مردانه، ببینیم چه دلیلی میتونیم برای این مدعا ذکر کنیم. دلیل اول اصله، به این معنا که اگر دلیلی بر وجوب پوشش نباشد و دست ما از دلیل کوتاه باشه و شک بکنیم در وجوب پوشش بر مردان، اصل اقتضای عدم وجوب داره. ما میبینیم نه آیه‌ای بر وجوب پوشش دلالت داره، هیچ یک از آیاتی که مربوط به حجابه دلالت بر پوشش نداره، هیچ یک از روایات دلالت بر لزوم پوشش نداره، اجماعی هم در کار نیست. پس نه اجماع، نه روایت، نه آیه بر لزوم پوشش وجود ندارد. شک بکنیم یا وقتی ببینیم دلیلی بر پوشش نیست، اصل اینه که واجب نباشه، اصل عدم الوجوب است. حالا این اصل منظور چیه؟ همون اصل اولیه عدم تکلیف و عدم وجوبه که در شبهات وجوبیه بالاخره این اصل براءت اقتضا میکنه که عرض به حضور شما پوشش بر مرد واجب نباشه. این یک دلیله. حالا اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، انقلت بکنه که ما از ادله حرمت نظر زن به مرد میتوانیم پوشش مرد را هم نتیجه بگیریم، یعنی بگیم ادله‌ای که دلالت میکنه بر حرمت نظر زن به مرد که قبلا گفتیم چند دلیله از آیات و برخی روایات، اونا بالالتزام دلالت میکنه بر پوشش مرد. آیا این اشکال یا این سوال، این اشکال پذیرفته میشه؟ خب پاسخش این است که خود اون ادله اولا دلالتش بر حرمت نظر زن به مرد محل اشکاله. ما در گذشته اینو ذکر کردیم که اصلا غیر از عورتین، یا حالا این به این دلیل که عورتین را به معنای خاص خودش ما یستقبه و ذکره بدانیم، یا مثلا بنابر برخی روایات که عورت را به ما بین سرته و رکبه اطلاق کرده بدانیم، غیر از این دلیلی بر حرمت نظر زن نداریم. پس اولا اصل ادله حرمت نظر زن به مرد مخدوشه و دلالت بر حرمت نظر نمی کنه. و ثانیاً بر فرض که حرمت نظر زن به مرد ثابت بشه، این لزوماً دلالت بر پوشش مرد نداره. ما نمیتونیم در اینجا بگیم چون اینا دلالت بر حرمت نظر میکنه پس پوشش بر مرد واجبه. اصل ملازمه محل اشکاله. سال بله بله کلیتش رو بله. نه ببینید، ما این اجمالا این ملازمه رو پذیرفتیم، ولی در مورد مردان یه نکته هست که حالا این حالا عرض میکنم. اینو مهم. در مورد مردان، اونایی که میگن نظر زن به مرد حرامه، اونا حتی نظر به بنچ و کفه این رو هم اشکال میدونن. بله دیگه، بعضی از این آقایون معتقدند که مطلقا نظر زن به مرد جایز نیست و حرامه. خب اگر این چنینه، آیا ملتزم به این میشن که پوشش برای مرد در وجه و کفه اینم واجبه؟ هیچ کس همچه حرفی نمیزنه، حتی اونا همچه حرفی نمیزنه. بله چه حرجی؟ نه هیچ حرجی نیست. نه اینکه ممکنه حرج رو... نه خلاف سیره که اینم نمیخوام عرض کنم. اصل به اصطلاح ملازمه اینجا در مورد زنان به اصطلاح اصلا وجود نداره. ما میخوام بگیم اولا درسته، ما که اصلا اصل به نظر ما اصل دلالت اینها بر نظر، جواب ما اینه، میگیم اصل دلالت اینها بر نظر محل اشکاله دیگه. زیراب حالا نه میگم من بر ممشای اونها دارم میگم. میگم شماهایی که معتقدید اینا دلالت بر نظر، دلالت بر حرمت نظر داره، طبق نظر شما میتونه کسی این ملازمه رو نفی کنه، ولی ما که اصل این رو نپذیرفتیم دیگه نوبت به اینها نمیرسه. توجه دارید؟ بنابراین دلیل اول به نظر میرسه دلیلی است که میتونه اثبات بکنه عدم الوجوب را. البته همطوری که گفتم اطلاق از این به دست نمیاد. این دلیل فل جمله اثبات میکنه عدم پوشش را. حالا این که در یه فرض خاصی پوشش واجب باشه منافاتی با این اصل عدم وجوب نداره. لقائل ان یقول، مثلا در فرض علم به تعمد النساء فی النظر این پوشش واجبه، مثلا لحرمت الاعانت علی الاسم، کمان که خب مرحوم سید گفتن. لذا منافاتی نداره کسی این دلیل را بپذیره، اما در این حال در اون فرض خاص به واسطه یه ادله دیگه این رو محدودش بکنه، مقید بکنه. بله تا زمانی که دلیلی بر خلافش نیاد این میتونه حتی به نحو مطلق اثبات بکنه عدم لزوم پوشش را. تا اینجا فل جمله اصل عدم لزوم پوشش بر مرد ثابت میشه. البته تا مادامی که دلیلی بر خلافش هم نیامده حتی اطلاقش هم شاید بتونیم استفاده بکنیم. بله اگر یه دلیلی بر خلافش اومد وقت باید ببینیم آیا اون مضر به اطلاق هست یا نیست. این دلیل اول. دلیل دوم که مرحوم آقای حکیم در مستمسک به اون تمسک کرده سیره قطعیه است. ایشون می‌فرماید یظهر انه یظهر من کلماتهم انه من القطعیات عند جمیع المسلمین و ینبغی ان یکون کذالک فقد استقرت السیره القطعیه علی. این دلیل دوم که سیره قطعیه بر عدم لزوم بر عدم پوشش مردان داریم، یعنی بین المسلمین از ابتدا از قطعیات بوده که مرد برش پوشش واجب نیست. اینم دلیل دوم. خب حالا این ابنا ایشون کلی گفته که ستر بر مردان واجب نیست. خب حالا اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، چه این که برخی اشکال کردند که اون مقداری که سیره قطعی برش وجود داره و میتوانیم بگیم از قطعیاته، این است که مرد سر و صورت و گردن و دست و مثلا ساق پای مقداری از ساق پا و پا، اینها از قطعیاته، به دلیل اینکه خب همیشه مردان در انظار در مقابل زنان در جاهای مختلف، امکنه مختلف، مواضع مختلف ظاهر شدند، در حضور معصومین و در طول سالهای بعد از زمان پیامبر و ائمه معصومین الی الان، در حالی که سرشون رو نمی پوشوندن، این اموری که این مقداری که حالا الانم متعارفه، و این هیچگاه نه از ناحیه ائمه نه از ناحیه عالمان دین از ناحیه هیچ کس مورد رد و منع قرار نگرفته، این مقدار مسلم، ولی نسبت به زائد بر این مقدار، اینکه حالا مثلا سینه را یا فرض بفرمایید شکمشون را لخت بکنن یا مثلا رانها و زانو و پا فقط در حد حفظ عورت حفظ بکنن خودشون را، این رو نمیتونیم به سیره قطعی نسبت بدیم. بنابراین از این سیره قطعی فلجمله میتوانیم عدم پوشش، عدم لزوم پوشش مردان را استفاده کنیم، اما مقدارش بیش از قدر متیقن قابل استفاده نیست. حتی با این سیره قطعیه اون اطلاق را هم نمیتونیم اثبات کنیم، برای اینکه خب سیره دلیل لبیه نهایتش اینه قدر متیقن رو اثبات میکنه، اطلاق لزوم پوشش ازش استفاده نمیشه. اینم دلیل دوم. بله؟ آره نه عدم لزوم پوشش، آره اطلاق عدم لزوم پوشش. بنابراین این مفاد این دلیل همین مقدار بیشتر نیست. دلیل سوم که باز در اونو آدرسش هم مستمسک جلد 14 صفحه 59 عبارت مرحوم آقای حکیم، دلیل سوم باز در کلمات در همین عبارت مرحوم آقای حکیم آمده، چون در ادامه می‌فرماید بل تمکن دعو ضرورت علی، این میشه دلیل سوم، اضراب میکنه میگه نه تنها سیره بلکه ممکنه ادعای ضرورت بر این حکم هم بشه، یعنی همون ضرورتی که در مورد تو بحث دیروز مطرح کردیم. اینم در همون مستمسک جلد 14 صفحه 59، ادعای ضرورت و بداهت، یعنی مسئله عدم لزوم پوشش در مردان یه امریست که کاملا بدیهی و روشنه و اساسا نیازمند اقامه دلیل نیست. شما به همه مسلمان ها در همه ادوار و به اصطلاح اعصار و امصار مراجعه بکنید، همین حالا هم مراجعه بکنید ببینید هیچ کس یه مثلا بگه چرا حجاب بر مردان واجب نیست، همه میکنم که روشن این دیگه نیست، کسی این سؤال رو نمی کنه. این ادعای ضرورت هم امکان داره مطرح بشه. خب باز قهرن ادعای ضرورت درسته، ولی مدا دلالت حاضد دلیل این است که اصل عدم لزوم پوشش ثابت میشه و قدر متیقنش، اما زائد بر قدر متیقن نمیتونه با این دلیل ثابت بشه. پس در بین این سه دلیل، دلیل اول که خب اقتضای اصله و این که بگیم اصل اقتضای عدم وجوب داره، شاید بتونه اون اطلاق را اثبات کنه، مگر اینکه دلیلی در مقابلش اقامه بشه. فی نفس اقتضای استفاده اطلاق شاید، یعنی مطلق عدم لزوم پوشش یا عدم لزوم پوشش بر مرد مطلقا درش باشه، اما اون دوتا دلیل دیگه نه، اونا نهایتش عدم لزوم پوشش در مقدار متیقن را اثبات میکنه، اما نسبت به زائد بر قدر متیقن از این دوتا دلیل استفاده نمیشه. حالا به اون دو دلیلی که در جهت دومم بهش استناد کردند، یکی حرمت الاعانت علی الاسم و یکی از باب نهی از منکر، اون دو دلیل هم چه بسا کسی اینجا بخواد در اثبات اطلاق بهش تمسک کنه در همین جهت اول. یعنی چی؟ مثلا لقائل ان یقول که حرمت الاعانت علی الاسم اثبات میکند، عرض به حضور شما، لزوم پوشش بر مرد را مطلقا، یعنی در مقابل قائل به لزوم پوشش هم دلیل داره دیگه. بالاخره ما سه تا دلیل اقامه کردیم برای عدم لزوم پوشش بر مرد، در مقابل ممکنه کسی قائل به لزوم پوشش بر مرد باشه، دلیل اونم مطلقا نه در فرض تعمد النساء. دلیلی هم که ممکنه اقامه بشه، یکی حرمت الاعانت علی الاسم باشه، یکی نهی از منکر. این دوتا دلیل میتونه اثبات بکنه لزوم پوشش را برای مرد. این دو دلیل هم چون ما در فرض بعدی و جهت بعدی رسیدگی میکنیم دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم، به نظر ما چنین دلالتی نداره حتی در اون فرض، فضلا ان مثل المقام که علم به تعمد نساء هم نباشه و بخواد نگاه عادی به این دلیل حرام بشه. آره دیگه، بله، طبق نظر مشهور داریم میگیم. بنابراین اگر بخوایم قول به لزوم پوشش بر مرد را ذکر بکنیم دلیلشو، چون آیه ای نداریم، روایتی نداریم، نهایتش همون روایات دال بر حرمت نظر به مرد و یکی حرمت الاعانت علی الاسم، یکی هم نهی از منکر. یعنی نهایتاً قائلین به لزوم پوشش بر مرد هم به سه تا دلیل میتونن تمسک کنن، که این سه دلیل هیچ کدام صلاحیت این امر را ندارند. ادله حرمت نظر زن به مرد که گفتیم دلالت نمی کنه بر لزوم پوشش، حرمت الاعانت علی الاسم و نهی از منکر هم که حالا توضیحشو در بخش بعدی بیشتر میدیم و روشن میشه، اینها خودشون دلالت بر اون لزوم پوشش در فرض علم به تعمد النساء نظر ندارن، چه برسد به جایی که علم و یقین به تعمد النساء نظر نیست. لذا وقتی اون فرض رو رد بکنیم قهرن اینجا به طریق اولا رد میشه دیگه. برای اینکه تکرار نشه اون دوتا دلیل رو اینجا دیگه من یه بار بررسی نمی کنم، دوباره بخوام اونجا هم تکرار بکنم، اینو میگذاریم برای جلسه بعد. چون امروز چهارشنبه هست فرصت هم باز، ما همیشه چون وسط بحث پیش میاد ما ناچار میشیم دیگه بحث رو ادامه بدیم و وقت آخر سر وقت کم میاریم. بس در اولین حق زبان یعنی حفظ زبان و گرامی داشتن زبان از بدگویی و بدزبانی بود. گفتیم بدگویی و بدزبانی مصادیق مختلف داره. ما به برخی از مهمترین مصادیقش اشاره میکنیم. اولینش غیبت بود. درباره حقیقت غیبت و چهره واقعی و باطنی غیبت باز مطالبی رو گفتیم. بحث درباره غیبت خیلی زیاده، خیلی واقعا از چیزهاییست که بحث ما اگه بخوایم ده ها جلسه راجع به غیبت از زوایای مختلف بحث بکنیم امکانش هست. اینکه ریشه و منشأ غیبت چیه، اینکه چه گناهان دیگری از غیبت ناشی میشه، اینها بحث‌های زیادی داره. من اجمالاً فقط به یک بحث مهم اشاره میکنم و رد میشم و اونم آثار دنیوی و اخروی غیبت، که این میتونه خیلی مؤثر باشه. آثار مهمی بر غیبت مترتبه و تبعات سنگینی در غیبت ذکر کردن در مورد غیبت، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا این آثار تارتن فردی است و اخرى اجتماعی. آثار فردی غیبت در دنیا، منظور آثار مادی نیست، آثار دنیوی، این حالا میتونه آثار معنوی باشه در دنیا که البته عواقبش در برزخ و آخرت روشن میشود. بر اساس روایات چندین اثر برای غیبت ذکر شده. من 5-6 اثر رو ذکر میکنم و هر کدوم رو در واقع براش یه روایت فقط میخونم و عبور میکنم، چون هر کدوم اینا خودش باز بحث زیاد داره. غیبت باعث میشه انسان به نوعی در پایین ترین مرتبه کفر قرار بگیره. این اثری است در این دنیا. می‌بینید این که غیبت انسان رو در حد حالا بسیار رقیقی از کفر قرار میده، این همه بالاخره این اثرشه ها، این آثاری است که ما اگه این آثار رو بهش دقت کنیم میفهمیم اون وقت چه خبره. روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که میفرماید ادنى الكفر ان يسمع الرجل من اخيه كلمه فيحفظها عليه يريد ان يفضحه بها اولئك لا خلاق لهم. میفرماید غیبت چی؟ پایین ترین یا اول مرتبه کفر. اول مرتبه کفر اینه که شخصی از برادر خود یه مطلبی و کلمه ای را بشنوه و اون رو نگه داره و حفظ کنه و بخواهد به واسطه اون کلمه او را رسوا و مفتضح کنه. اولئک لا خلاق لهم، این آدم ها هیچ نصیب و بهره ای ندارن. یه چیزی رو میشنوه، حالا به هر دلیل او گفته، نه اینکه نگفته، دروغ نمیگه، پیش این یه حرفی زده، حالا به هر دلیلی این میگه خب حالا دارم برات، اینو نگه داره نگه داره نگه داره، یه جایی یه روزی اصلا به همین منظور اینو حفظ کنه پیش خودش، اینو علم کنه تا او رو رسوا کنه. این هم غیبت دیگه. این در واقع کسی که یه کلمه ای رو بشنوه بعد بره این رو این بر اون بر بگه تا اون رو رسوا کنه، یکی از مصادیق غیبت. یه چیزی رو گفته، این خوش نداشته این مثلا مطرح بشه، یک حرفی زده، حالا حرف بدی زده، حرف زشتی زده، یا چیزی که نباید میگفته مثلا گفته، این شنیده، اینو بره بعدن بیان کنه. این یک نحو و یک شکل از غیبته که به اصطلاح ازش تعبیر میکنن به اول مرتبه کفر. حالا درسته اینجا به صراحت کلمه غیبت نیامده که غیبت کننده به اصطلاح کافره، ولی اینکه از یک زاویه ای این کار به عنوان اول مرتبه کفر معرفی شده، این یه اثر غیبت، یعنی یک اثر مهم فردی غیبت در دنیا اینه که انسان را به دایره کفر نزدیک می این به قول چیز تخم مرغ دوز شتر دوز میشه. کسی که این کار رو بکنه، این هیچ بعید نیست سر از کفر در بیاره. حالا کفر خفی، ممکنه کفر آشکار نباشه، سر از کفر خفی و یعنی یه کفر باطنی خطرناکی گریبان او، یعنی دلش از ایمان و توحید توهی باشه و خب معلومه این آدم. این یک. دو، خروج از این آدرسش هم عرض کنم، این عرض به حضور شما ننوشتم آدرسش رو، اینو البته شهید در کشف و ریبه آورده، اما این که حالا او از کجا آورده اونو ننوشته. من کشف الریبه صفحه 91. اما اثر دوم در دنیا اینه که انسان رو از ولایت خدا خارج میکنه و داخل در ولایت شیطان میبره. امام صادق علیه السلام میفرماید و من اقتابه به ما فیه، در ضمن یه حدیثی فرمودن و من اقتابه به ما فی فهو خارج من ولایت الله تعالی داخل فی ولایت شیطان. خیلی عجیبه که یه غیبت، من اقتابه به ما فی، یه چیزی که در یک کسی وجود داره، کسی بیاد این رو نقل بکنه و او خوشش نیاد، این از دائره ولایت خدا خارج میشه و در ولایت شیطان داخل میشود. خب وقت ببینید شما، کسی که از ولایت خدا خارج بشه، این چه امیدی به دستگیری و نجات داره؟ این چه انتظاری از عنایت و لطف خداوند داره که در دنیا، عرض به حضور شما، مشمول این عنایات و ببینید اصلا بدترین مجازات و اثر برای غیبت همینه که انسان رو از ولایت خدا خارج میکنه و داخل در ولایت شیطان میکنه. این خروج از ولایت الهی، این یعنی نابودی انسان، یعنی نابودی انسان. اثر سوم، من دیگه خیلی توضیح نمیتونم بدم، محاربه با خدا. میفرماید، اینم البته عرض به حضور شما، این روایت حالا شیخ صدوق نقل کرده، این روایت که خوندم روایت خروج از ولایت خدا، امالی شیخ صدوق، صفحه 91، مجلس 22، حدیث 3. اما این که کسی که عرض به حضور شما غیبت بکنه، حالا اینا البته میتونه هر کدام از اینها ناظر به یه مرتبه ای از غیبت باشه، مطلق غیبت نباشه، ولی بالاخره عنوان غیبت در اینجاها محققه و تفکیک هم نشده حالا اون غیبت شونده کی باشه. حالا اینجا البته تعبیر محاربه با خدا برای یک قسم از غیبت ذکر شده که می‌فرماد لما، این از امام باقر علیه السلام نقل شده، لما اسری به نبیه صلی الله علیه و آله قال یا رب ما حال المؤمن اندک، قال یا محمد من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و انا اسرع الى نصرت اولیایی. عجیبه این روایت، واقعا اینا ما یا نمیبینیم یا غافلیم یا اصلا اینا رو از یاد میبریم. میفرماید در شب معراج پیامبر عرض کرد ای پروردگار، یا رب حال مؤمن، موقعیت مؤمن، وضعیت مؤمن نزد تو چگونه است؟ فرمود یا محمد کسی که اهانت کند، من اهان لی ولیان، کسی که اهانت کند برای من دوستی را و ولی را، فقط بارزنی بالمحاربه، یعنی آشکار کرده با من محاربه و دشمنی خودش را. و ببینید که نه، اینجا دیگه خداوند میفرماد، اینجا من دیگه میام وسط و من سریعتر هستم برای یاری کردن دوستان خودم از هر چیزی. عجیبه این واقعا. بالاخره حالا ولی، ببینید کسی که اهانت کند برای من دوستی را، حالا ولی بالاخره یعنی دوست خدا، ما نمیتونیم بگیم اینجا فقط امام معصومه که، ولی خدا، دوست خدا، کسی که عرض به حضور شما، دوست را و ولی را یا ولی را اهانت بکند، محاربه با من کرد. این جایگاه مؤمن نزد خداست. حالا مؤمنم که دیگه الان ما اینجا ترازو نداریم درجه ایمان رو بسنجیم بگیم این مؤمن واقعیه اون مؤمن واقعی نیست، ما که نمیتونیم اینو بگیم. بالاخره اونایی که به ظاهر حال مؤمنن، من بیام بگم نه این مؤمن نیست، ما نمیدونیم که. چه بسا اونایی که ما فکر میکنیم مؤمنن فی الواقع ایمانی در قلبشون نباشه. اونایی که مؤمنند به این عنوان نزد مردم، عرض به حضور شما، محترمند. بیایم اهانت بکنیم اونها به اونها، اونها را خفیف بکنیم، خار بکنیم. حالا عرض به حضور شما، اینم یه مصداق غیبته. ببینید توهین البته خودش یه مصداق جداگانه است، یعنی یک عنوان جداگانه است. عنوان توهین در روایات خودش یه عنوان مستقلی است و حکم داره، اما این قطعا بخشی از مصادیق اهانت غیبته، یعنی یکی از مصادیق اهانت غیبته، لذا غیبت رو قطعا شامل میشه. حداقل بخش اعظم غیبت ها رو شامل میشه. حالا شما حساب کنید کسی بیاد غیبت بکنه، اهانت بکنه، این میشه در زمره ما، این میشه یعنی محاربه با خدا. اصلا غیبت کردن محاربه با خداونده. واقع عجیبه اینقدر این مسئله پیش ما عادی، قبحش از بین رفته. این همه تعابیر جالب، ما چیزایی رو که این همه با شدت و غلظت دربارش روایات داریم، اون وقت در فرهنگ و عرف ما اصلا انگار که انه اهمیت خودش از دست. ربا، ربا محاربه با خدا و رسوله، اما چقدر عادی برای ما، برای مردم. دروغ، غیبت، و این چطور میشه؟ فرض کن من به عنوان روحانی راحت غیبت بکنم، اونم در انظار غیبت بکنم. عرض حضور شما، این در نظرم کوچک جلوه کنه، اون وقت از اون ور در برابر یک سری گناهان مردم که اونا مهمه، اون وقت که عکس العمل‌های تندی نشون بدم، عرض به حضور شما، این نمیدونم. حالا ماها حداقل باید توجه داشته باشیم مراتب این واجبات و محرمات و اهمیت اونها و اولویت‌ها رو بهش توجه کنیم، و به همین میزانی که ائمه حساسیت نشون دادن، ما هم حساسیت باید نشون بدیم. اینم اثر سوم. وقت گذشت، این آقای حسینی که میاد از در وارد میشه، آدم یاد میرغضب میفته، انگار دیگه وقت داره تموم شد. یه سه تا اثر دیگه مونده بود مال این آثار دنیوی که دیگه حالا اینو میذاریم برای انشاءالله هفته آینده. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و محمد.